سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم. توی این برنامه قرار درباره چی صحبت کنیم؟
دو تا کتاب خیلی خوب داریم که می‌خوایم معرفی کنیم، ولی قبلش من بپرسم که شما چرا انقدر چهرهتون نسبت به قسمت قبلی عوض شده؟
من اینو باید برای بیننده ها توضیح بدم که ما بعضن، یعنی بعضی وقت‌ها قسمت مهمانمون رو یه روز ضبط میکنیم، قسمت کارشناس رو یه روز، و گاهی چند روزی فاصله میفته بین این ضبط‌ها. توی این فاصله چند روزی که افتاده بود، من برای انجام دادن یه کاری رفتم و
بازداشت شدیم.
نه
چرا موهاتونو زد؟
من برای انجام دادن یه کاری رفتم و گیریم اون کار باعث شد که بعدش من موها رو کوتاه کنم و ریش سیبیلم هم یه ذره کوتاه کنم. اینه که تغییر کرده صورتم.
خیلی عالی، خیلی ممنون. میخوای منم یهو وسط برنامه تغییر برم پایین؟
اگه بشه که عالیه، ولی صورت من خیلی وقتا، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه، گیریمش تغییر میکنه. تهیه کننده کتاب بازم دل خوشی از این ندارن، ولی منم متاسفانه چاره ای ندارم.
خواهش میکنم. نه اتفاقا،
هم از شما عذرخواهی میکنم، هم از
نه بابا خواهش، ما که لذت میبریم، سیمایش زیبای شما رو میبینیم و همه جورم زیباست.
این لطف شما،
خیلی ممنون، مرسی.
این خب شوخی خوبی بود، ولی خیلی ممنون.
نه حقیقت بود واقعا.
ارادت مند.
خیلی ممنون. یه توضیح بدم آقای صاحب قبل اینکه شروع کنیم، ما تو قسمت قبلی از مردم عزیز، از صاحبان برنامه، یعنی مخاطبونمون، خواستیم که دلایلی برای زنده بودن رو بنویسن و واقعا شگفت انگیز بود، بی نظیر بود. بیش از 1000 نفر لطف کردن، ما رو و مخاطبان دیگر رو محرم دونستن و نوشتن. و من اول حسم رو بگم راجبش، این که من واقعا احساس کردم ما مثل خانواده شدیم کنار هم، چون چیزایی که مردم نوشته بودن و حمایتی که آدم ها از هم میکردن توی کامنت ها، این که قصه همدیگر رو میدونستن و کمک میکردن به حال خوب همدیگه، واقعا بی نظیره. یعنی من نمونه دیگه براش نمیدونم.
کامنت ها هم خیلی زیاد،
خیلی زیاد بود و من تک تکش رو خوندم. چقدر من یاد گرفتم، میدونم خود شما خوندین، آقای رضاییان، همه عوامل. و ما قبل از اینکه ضبط کنیم اصلا صحبت راجع به این کامنت ها بود که چقدر قصه های شگفت انگیزی هست و چقدر واقعا آموزنده است. و من افتخار میکنم که در واقع بخشی از این برنامه هم، و افتخار میکنم که بخشی از این قبیله هم، چون به نظر میرسه ما واقعا یه جمعیم که فراتر از مخاطبان برنامه، انگار یک خانواده ایم با هم دیگه. همش عالی بود، ولی خب چون وقتمون کمه، من یکی دو تاشو در واقع بخونم. یه دوست عزیزی نوشته بود که مادرشون در واقع فوت میکنه و خب خیلی تجربه وحشتناکی داشتن. بعد یه فرزند کوچکی داشتن که ازشون میپرسه که چرا ناراحتی، و ایشون میگه که آخه مادرم فوت کرده. بعد فرزندشون میپرسه که مامان تو خیلی دوست داشتی؟ بعد ایشون هم میگه آره. یه ذره این بچه فکر میکنه و بعد میگه که منم تو رو خیلی خیلی دوست دارم مامان. و بعد نوشته بود دلایل زنده موندن من همینه، همین محبت خالصه. یه نفر دیگه نوشته بود من عدس پلو که میفزم برای بچه‌ام، یه جمله تکراری داره که میگه ماما مگه اینا غیر از عدس و برنج چیزیه؟ تو چی کار میکنی که اینقدر خوشمزه میشه؟ و این دلایل زنده بودن منه. کسی از اعتیادش نوشته بود و چقدر شجاعانه، و اینکه شاید به خاطر اعتیاد فرزند خوبی برای پدر مادرش نبوده، ولی داره پاک میشه، داره ترک میکنه و دلیلش برای زنده بودن اینه که از این به بعد بتونه جبران کنه. یه کتابی رو من میخوندم ماره چارلی مکسی، خیلی کتاب جالبیه. یه داستان کودکانه است. یه جایی یه پسر بچه،
اسم کتابو میگی؟
آره، اسم کتاب اینه: پسرک، موش کور، روباه و اسب. خب یه داستان خیلی مختصر، مال نشر میلکانه. بعد یه جایی پسرک از اسب میپرسه که شجاعانه ترین حرفی که زدی چی بوده؟ و اسب جواب میده کمک. شجاعانه ترین حرفی که زدم این که درخواست کمک کرد. و من چقدر لابلای این متنایی که مردم نوشتن این رو میدیدم، این شجاعت کمک خواستن رو. و من ازشون خیلی ممنونم.
منم خیلی خیلی ممنونم. همونجور که شما هم گفتین در واقع چیزایی که بر ما نوشته بودن همش خواندنی و جالب و پر از درس و نکته بود، ولی ما یه تعدادی رو، چون وقت زیاد نداریم، یه تعدادی رو به صورت گزیده انتخاب کردیم، نه اینکه حالا اونا بدتر بوده یا اینا بهتر بوده،
شانسی، تصادفی.
و اینو یه مرور کوتاهی بکنیم، بعد دوباره برگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
دستتون درد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما.
خیلی خوب.
آره عالی. خیلی ممنون. من یه خبر خوبم بدم. تهیه کننده ما آقای محمد رضا رضاییان واقعا عاشق کتاب بازه. من فکر میکنم ایشون دو تا بچه داره. یکی خورشید، دختر نازش، و یکی هم کتاب باز. البته سه تا، یکی هم شما. چهار تا، یکی هم من. و رضا انقدر میدونید برش مهمه.
من فرزندی هم که سنم از پدر بیشتر.
ولی واقعا پدر خوبیه رضا برای کتاب باز. و یه پیشنهادی که قبل ضبط برنامه داد خیلی جالب بود، میخوام اعلامش کنم. این بود که خب ما هر قسمت تو بخش من یه موضوعی رو میگیم که بیننده ها راجبش بنویسن، چون در نوشتن جادویی وجود داره و شفایی وجود داره. و بعد رضا اینقدر دوست داشت حرفای مردم رو که گفت مشتبه اینو کتابش کنیم. و من میخوام این خبر خوب بدم که بعد از پایان این فصل کتاب باز، تو هر قسمت که ما یه تیتری رو میگیم و عزیزانمون، صاحبان برنامه، مخاطبان مینویسن، اینا رو تو فصل‌های جداگونه به کتاب تبدیل می‌کنیم.
خب الان کتاب قول دادین، ولی باید حتما عملش کنیم.
دیگه آقای رضاییان چیزی که میگه همیشه پاش هست. و ازش هم ممنونم که انقدر واقعا عاشقانه کتاب بازو میسازه. واقعا
موضوع صحبت این برنامه چیه؟
خواهش میکنم. من دو تا کتاب آوردم. نیمه اول برنامه راجع به این حرف میزنیم که الان معرفی میکنم، و نیمه دوم راجع به این. تو این برنامه یه ذره تم فلسفیمون غلیظتر میشه، و من خواهش میکنم که اگه محیط یه ذره شلوغه، سعی کنن با تمرکز بیشتری این قسمت رو گوش بدن. منم خیلی تلاش کردم که آرومتر صحبت کنم که اون موضوع جا بیفته. اسم کتاب آقای صحت، کتاب اعتراف نوشته لئو تالستوی، یا درسترش لف تالستوی. خیلی تلفظ اسمشون در واقع مختلف، منم که کارشناس نیستم نمیدونم، ولی اون چیز مصطلحو میگم. ترجمه آقای آبتین گلکار، ترجمه بسیار خوب و روانی از کتاب.
آقای آبتین گلکار که از زبان روسی هم ترجمه میکنن، یکی از در واقع بهترین مترجمای زبان روسی هستن که وقتی اسمشون پای یک کتابه، آدم میتونه با خیال راحت بگه این یک کتاب خوب در ادبیات روسی است که ترجمه شده، و با خیال راحت بخونه.
دقیقاً. و نشر گمان هم چاپ کرده که
نشر گمان هم که واقعا تو این حوزه فلسفه‌ای که در واقع در زندگی کاربردی داره یه کار بی‌نظیر.
دقیقاً. کتاب به نظرم خیلی فوق‌العاده است. خب تالستوی رو میشناسن علاقه‌مندان به ادبیات روسیه و ادبیات، واقعا رو قله کارش ایستاده. جنگ و صلح رو نوشته، آنا کارنینا رو نوشته، ولی در کتاب اعتراف به یک روایت شخصی از خودش میپردازه. در واقع خیلی روایت شجاعانه ای از خودشه. ماجرا اینه که ایشون با همه در واقع فراز و نشیب ها در میان سالی، در حالی که همه موقعیت های خوب رو که دوست داشته بهش رسیده، دچار افسردگی شدید میشه. خب، روایت واقعا درخشانی داره ازش. خودش تعریف میکنه که انگار 40 سال از قله‌ای بالا رفته بودم و از اون بالا میخواستم زندگی رو ببینم و ناگهان به پوچی رسیدم و احساس کردم زندگی هیچ نبوده، هیچ نیست و هیچ نخواهد بود. انقدر این افسردگی درشون شدید میشه که میگه من ریسمان رو، تناب رو از اتاقم بیرون میبردم برای اینکه وسوسه نشم به زندگی خودم خاتمه بدم. توی همچین شرایط وحشتناکی و خیلی سخت، و البته داستان عبور از این ماجرای سخت رو به طرزی درخشان و حیرت انگیز توصیف میکنه. یه داستانی رو میگه، یه افسانه شرقی باستانی رو تعریف میکنه که خیلی به بحث ما میتونه کمک کنه. این افسانه به زبان سانسکریت هزاران سال قبل نوشته شده و سینه به سینه نقل شده. ماجرا اینه، یکی بود یکی نبود، یه آقایی توی بیابونی داشته راه میرفته، یه حیوان گرسنه درنده مثل گرگ دنبالش میکنه، از دست گرگ فرار میکنه و میپره توی چاه. از یه شاخه گیاه وحشی که از اون لبه چاه رویده بوده خودش رو آویزان نگه می‌داره. گرگ گرسنه بالای چاهه و به پایین چاه نگاه می‌کنه، می‌بینه یک اژدهای خیلی وحشتناک دهانش رو باز کرده و منتظره که این سقوط کنه و بخورتش. همزمان که تو این شرایط می‌بینه دو تا موش، یک موش سیاه و یک موش سفید، شروع می‌کنن به جویدن این شاخه درخت. حالا میگم هر کدوم استعاره از چیه. و تو این شرایط وحشتناک که اونجا قرار داره، ناگهان قطره هایی از عسل رو هم میبینه که روی این برگای این شاخه است و شروع میکنه اونها رو چشیدن. یه بار موقعیت رو ببین، چقدر موقعیت وحشتناکیه. نه راه پیش داره نه راه پس داره و موش ها دارن میجوند. اول استعاره موش ها رو بگم. موش سیاه و سفید در این افسانه استعاره از شب و روزه. در واقع اژدها استعاره از مرگه. و این موش‌ها دارن به طور مساوی می‌جوند شاخه گیاه رو و در واقع عمر ما رو تمام می‌کنن تا ما در دهان مرگ کارمون به پایان برسه. ببین چه توضیح درخشانیه. این چیزی که اینجا تالستوی میگه اینه که من احساس می‌کردم انسان و همه ما و من در همچین وضعیتی هستیم. یعنی تو همچین شرایطی قرار داریم. دانستن این در واقع خیلی ناراحتش می‌کنه. میگن دانش همنشین اندوهه. و خیلی وقتا ما هرچه بیشتر
جمله خاص و جالبی بود، میشه یه بار دیگه بفرمایید؟
آره، میگن دانش همنشین اندوهه. برای اینکه گاهی ما هرچی بیشتر بدونیم انگار اندوهگین‌تر میشیم. و تالستوی بعد از همه مطالعاتش، همه جهانبینیش، ناگهان به این وضعیت پی میبره که مرگ وجود داره و ما با همه تلاش‌ها و دستاوردهامون روزی از یاد خواهیم رفت. صاحب تعویضی بیت خیلی خوبی داره، میگه کفاره شرابخوری‌های بی‌حساب هوشیار در میان مستان نشستن است. البته این بیت خوانش‌های دیگه هم ازش بوده، ولی میخوام بگم
خبر زیباس هوشیار در میان مستان نشسته.
یعنی تالستوی یه همچین وضعیتی داشته، این شرابخوری‌های بی‌حساب، این دانستن و دانستن اونو به همچین وضعیتی میرسونه که در جهانی که همه خوش و خرمن، ناگهان او دیگه خوش نیست
و این رو کفاره میدونه.
آره دقیقاً، کفاره دانستن میدونه. حالا باز برگردیم به اون افسانه. اون در واقع قطره‌های عسل، لذت‌هایی هستن که در دنیا وجود داره. علارغم اینکه ما آویزانیم به ریسمانی که هر لحظه ممکنه پاره شه و مرگ ما فرا برسه، اما در برگ‌های این ریسمان قطره‌های شیرین عسل هم وجود داره. بعد تالستوی بحثش رو ادامه میده، میگه من فکر کردم، این افسانه باستانی رو شنیدم و احساس کردم 4 نوع مواجهه در همچین وضعیتی ممکنه رخ بده. یه مواجهه، مواجهه بیخبریه. یه دسته نمیدونن آویزونن از شاخه، یه دسته نمیدونن اژدهایی اون پایین وجود داره. یعنی در جهل و بیخبریان، مشغول عسلن و نمیدونن چه خبره. میگه این یه نوع مواجهه است که من نمیتونستم ازش استفاده کنم، چون کفاره شرابخوری های بیشمار در واقع این نیست. من فهمیده بودم قصه رو. میگه دومین شکل مواجهه لذت پرستیه. تو میدونی اژدهایی اون پایین وجود داره، ولی خودتو با عسلا مشغول کردی. در واقع بیخبر نیستی، در پرده ای از جهل نیستی، اما رسالت زندگی شده هرچه بیشتر میتونی عسل بخوری. یعنی لذت‌های دنیا رو در واقع ببری. این هم یه راه در واقع مواجهه تو این وضعیته. سومیش خودکشیه. بعضیا نمیتونن وضعیت ابهام رو، این رنج قطره قطره رو تحمل کنن و ناگهان شاخه رو رها میکنن. و چهارمیش انتظاره. انتظار. این که تو میدونی اون پایین چه خبره، میدونی مرگ فرا میرسه، قطره های عسل برات دیگه شیرین نیست، ولی رهاش هم نمی کنی. تو اون وضعیت ایستادی که از همه به نظر من سخت تره. میگه در مردگان خیش نظر میبندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خیش را انتظار میکشیم بی هیچ خنده‌ای. این تو این وضعیت
انگار پیشنهادش کدومه؟
آره. و بعد حالا بحث از اینجا خیلی جالب تر میشه وقتی این چهار تا وضعیت رو در موردش حرف میزنه، بعد میره سراغ این سوال که آیا فقط این چهار گونه مواجهه ممکنه، یعنی جهل و لذت پرستی و خودکشی و انتظار. و بعد ادامه کتاب پاسخ اونه که نه، وضعیت دیگری هم ممکنه و همین تالستوی رو از افسردگی نجات میده. از اینجا بحثمون در واقع میره یه فضای دیگه. ببینید اینجا در واقع تالستوی یه مسیر تحول ذهنی رو طی میکنه و جالبه که این مسیر نه در کتابخانه ها، نه در لابلای بحث با روشنفکران، که در معاشرت با روستاییان کم سواد طی میشه. یعنی اون میره در این پرسشی که در مورد معنای زندگی داره سراغ معمولی ترین انسان های این سیاره، کشاورزان ساده کم سواد، و از اونها راجع به معنای زندگی و این وضعیت میپرسه،
چون انگار به جوهر هستی
انگار اونها رسیدن. و خیلی پاسخ هیجان انگیزه. اولا چیزی که میفهمه اینه که قبلا فکر میکرده اگه یه انسانی کم سواده احتمالا نمیدونه که اژدهایی پایین چاه قرار داره، ولی میبینه نه، اینا میدونن. مرگ کسب و کار اینهاست، اطرافیانشون میمیرن، خودشون حس مرگ آگاهی رو دارن، اتفاقا آدمایی هن که خرد زیسته خیلی فربهی دارن. خب و این خیلی جالب، ولی بعد براش جالب میشه که حالا که اونا در بیخبری نیستن، انگار وضعیت پنجمی رو تونستن بسازن که از دسترس عقل خارج بوده. و اینجا بحثمون خیلی جذابتر میشه. میگه که اینجا
گفتین مرکز با کار من هست، یه اشاره هم بکنیم که این اسم یک کتاب خیلی محبوب و خوانده شده و پرطرفدارم از ایران هست، مرکز بکار من از نوشته روبر مرل، که البته به این بحث ربطی نداره، رمان بسیار خواندنیه.
اونم توصیه
میکنیم. بله بسیار.
مرسی از این توضیح شما. ببینید اینجا میفهمه که حقیقت، جمله خیلی درخشانیه، خودش رو به عشق آشکار میکنه. برای فهم حقیقت جهان ما نیاز به چشمانی عاشق داریم برای دیدنش. و بعد به این نتیجه میرسه که شاید عقل کافی نیست برای دریافت معرفت زندگی. شاید عقل تا جایی میتونه ما رو پیش ببره، اما در از یه جایی به بعد میدونید وقتی ما راجع به متافیزیک، امور استعلایی، معنای زندگی داریم صحبت میکنیم، شاید استدلالات قبلی عقلی ما نتونه به ما کمک کنه. چیزی که
شاید پاش چوبین باشه.
شاید پاش چوبین باشه. آفرین، دقیقاً. در واقع به تناقض میرسه که یا اون چیزی که من فکر میکردم عقلانیه به اندازه کافی عقلانی نیست، یا اون چیزی که من فکر میکردم غیر عقلانیه به اندازه کافی غیر عقلانی نیست، اون چیزی که در زندگی عموم مردم میدیدم. در واقع میفهمه که اینجا دانشی وجود داره که او ازش بیخبر بوده در تمام زندگیش. من اینجا یه توضیح کوتاه راجع به این موضوع بدم با استناد به کانت. خیلی ساده میخوام بگم، چون خودم خیلی ساده فهمیدمش، امیدوارم اشتباه نگم. کانت در نقد عقل محض شروع میکنه در مورد این حرف میزنه که ابزار شناخت ذهن انسان چیه، کلی استدلال میکنه و آخرش به این نکته میرسه که ما با عقل یه سری امور رو نمیتونیم بشناسیم، در مورد یه سری چیزا نمیتونیم فهم درستی داشته باشیم، چون جنس آگاهی ما یه مرزهای محدودی داره. خب یعنی میخوام بگم کانت اینجا عقل رو از میدان به در نمیکنه، حوزه هاش و مرزهاش رو مشخص میکنه. بعدن در قرن گذشته ویتکنشتاین همین میراث کانتی رو گرفت و به این نتیجه رسید که ما راجع به یه سری چیزا با عقل نمیتونیم به نتیجه درستی برسیم، چیزی که تالستوی در این کتاب میگه. یعنی میخوام بگم آقای صحت، بعضی وقتا امور متافیزیکی در جهان انقدر عظیمه در عالم که مردمه که هیچ چشمی نمیتونه کل تصویر رو در خودش جا بده. میدونید گاهی وقتا امور استعلایی انقدر عجیب و کلان و بزرگه که سلولهای خاکستری هیچ ذهنی نمیتونه تمام این رو در واقع درک کنه. و اینجا شکل دیگری از اندیشیدن شاید بتونه به ما کمک کنه.
قطعا اون عکس رو دیدین که میگن مواقعی که غرور میگیرته، یا افسردگی یا ناامیدی و یا خیلی احساس میکنی که تافته جدا بافته هستی، این عکس میتونه کمک بکنه. یه عکس از آسمان، از کهکشان و فراتر از اون، ورای اون، که توش ستاره ستاره اصلا پیچیده شده، پیچیده پیچیده و بعد یه نقطه ریزی تو این فضای گنده است که تازه این فضا باز هم از طرف این ادامه داره و یه اشاره شده، یه فلش داده و گفته که این نقطه کره زمینه.
دقیقاً و همینه، یعنی این ما رو یه ذره متواضع میکنه و تالستوی هم دقیقاً از همین مسیر میره. اتفاقاً تو ادامه بحث، تو حالا بخش دوم راجع به این نگاه شما حتما می‌خوام صحبت کنم.
پس یه استراحت بکنیم و بریم بخش دوم. بنا به درخواست شما که صحبت‌های دکتر شکوری همیشه ناتمام میموند و خیلی از ما خواسته بودن که زمان بیشتری در واقع این بخش داشته باشه که صحبت‌ها به یک سرمنزل مقصودی برسه، ما سعی میکنیم که تا جایی که میشه از این به بعد در دو بخش صحبت‌های شما رو بشنویم. من از شما ممنونم. پس یه چایی میل کنین و دوباره صحبت
کنیم.
خب آقای دکتر منتظر ادامه صحبت.
خواهش میکنم. مرسی. من با یه بیت خیلی خوب درخشان از حافظ یه بار مرور کنم بخش قبلی رو. حافظ به زیبایی میگه هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درایی. داره میگه عقل تا یه جایی میتونه کمکت کنه. و ما قصه تالستوی رو داشتیم میگفتیم که دچار افسردگی شد و بعد چطور با یافتن ایمان هیزم شکنان، ایمان ساده، عاشقانه، خالص و بیشیل پیله ساده ترین مردمان این جهان دوباره به آرامش رسید. اینجا تالستوی میفهمه که آرزو نسبتی وثیق با ایمان داره. آرزو انگار مقدمه ایمانه. آرزوی ایمان داشتن اولین گام برای ایمان داشتنه و اینکه ای کاش داوری در کار باشه. وقتی ظلمی رو در جهان میبینیم و این جهان ظرفیت در واقع قضاوت راجب اون ظلم رو نداره یا مجازات ظالم رو نداره، این آرزو شکلی از ایمانه که ای کاش داوری باشه. تو تذکرت الاولیا یه روایتی رو عطار ذکر میکنه، خیلی جالبه. همه مسیر تالستوی رو این روایت انگار مدل میکنه، نشون میده. اونجا دو تا عارف با همدیگه دارن گفتگو میکنن، یه جوری حتی کلکل میکنن. یکیشون میگه بیا تا به این تنور فرو شویم تا که زنده برایت، ببینیم کی میره تو آتیش و زنده میمونه. و دیگری جواب میده بیا به نیستی خود فرو شویم تا به هستی او که برایت. همه مسیر انگار اینه که تالستوی به نیستی خودش فرو میشه و بعد با هستی او دوباره جان میگیره. تو این ایمان بی پیرایه چقدر داستان موسی و شبان در مثنوی معنوی زیباست، چقدر فوق‌العاده است. نمیدونم، شاید وقت نکنیم بخونم، ولی مردم بخونن خودشون. و این
حالا اگه میشه یه بخشیشو بخونیم.
بخونم اینجا.
بله،
نوشتم.
بله.
معلومه آماده کرده بودم. من چون خیلی طولانی نمیرسیم.
واقعا شعر زیبا.
خیلی زیباست. ببینین ایمان خالص کجا تو
دوره ما این شعر توی کتابای دبستان بود.
بود. دبستان نه،
راهنمایی
یا دبیرستان بود. آره.
آره. به هر حال چون من دیگه خیلی سنم زیاد شده، اینقدر زمان گذشته
که نه خواهش میگم دف...
احتمالاً پس راهنمایی. ولی یادم به هر حال تو کتابای درسی.
آره. و خیلی حکمت درشه. من بریده بریده میخونم که برسیم. فقط خط داستان میگه دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خوابایت بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت بیهوده میگفتان شبان، گفت موسی با که هستی ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گر نبندی، بعد موسی میگه گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را، یا درون را بنگریم و حال را. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مجده ده که دستوری رسید. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی.
که این اصلا ضرب المثل شده
و چقدر زیباست. منظورم اینه که جنسی از در واقع ایمان که تالستوی ازش حرف میزنه همینقدر خالص و عاشقانه است در نسبت با پروردگار. از اینجا بحثمون ادامه بدیم. باز آن یه نکته هم بگم، ویل دورانت کتابی داشت معرفی کردیم به نام درباب معنی زندگی، و تو این کتاب از آدم‌های مختلف، فیلسوفا، دانشمندا، سیاستمدارا و آدم‌های عادی پرسیده معنای زندگی از نظر شما چیه، و خود شما اینو به من قبلا گفتین و منم نظرم اینه که زیباترین بخش کتاب نامه یک زندانی محکوم به حبس ابده، یه آدمی که شاید دانش زیادی هم نداره ولی عمقی داره، می‌دونید خرد زیسته‌ای داره کلمات در نوشته شده توسط ایشون که واقعا تکان دهنده است. بریم سراغ ادامه بحثمون. کتاب دومی که من آوردم یه روایت مشابه تالستوی ولی در یه جای دیگه از دنیا طی شده. اسم کتاب اینه، درس‌های کیرکگور یا کیرکگارد، نوشته رابرت فرگوسن، ترجمه خیلی خوب
برای
آقای
زندگی.
صالح نجفی، برای زندگی، و مال نشر هنوزه. خیلی
نشر هنوز دوباره اینم یک سریه و چقدر سریه خوبیه. اصولا باز نشر هنوز چه کتابای خوبی داره چاپ میکنه و ترجمه های آقای صالح نجفی که واقعا بی‌نظیره.
دقیقاً دردی که کیرکگور کشیده خیلی شبیه تالستویه، درد غربت در جهان. باز در تذکرت الاولیا که خیلی متن درخشان آرامش بخشیه، یه جا ابوالحسن خرقانی ازش میپرسن که غریب کیست، و جواب میده غریب نه آن است که تنش در این جهان غریب است، بلکه غریب آن است که دلش در تن غریب بود و سرش در دل غریب بود. و کیرکگارد غریب بوده در جهان. آره، یعنی میخوام بگم قربت این آدم ها به هم شبیهه. یه ذره راجع به زندگیش بگم و خیلی نکته جالبی که تو کتاب هست. از بچگی با مرگ خیلی مواجه میشه. 5 خواهر و برادرش قبل از اینکه به 22 سالگی برسه از دنیا میرن. فقط او میمونه و یک برادر، خودش هم خیلی جوان از دنیا میره در 42 سالگی و همیشه هم با بیماری دست و پنجه نرم میکرد. یه جورای اون وضعیت آویزان از اون شاخه خشکیده تو زندگیش تجربه زیسته بوده. و خیلی جالبه، حالا خودش هم افسردگی رو تجربه میکنه جایی. من یه جایی از خود کتاب جمله های خودش رو بخونم که حال این آدم رو بفهمیم، بعد بریم سراغ راه حل. تو صفحه 20 این کتاب از قول خودش از کتاب فکر کنم یا این یا آنش نقل میکنه که روایت نفسشه، میگه آدم انگشتش را در خاک زیر پایش فرو میکند تا بفهمد کجا ایستاده است. انگشتم را در خاک هستی فرو می کنم. در خاک زندگی هیچ چیز حس نمی کنم. به همون بحرانی می رسه که تالستوی رسیده بوده. من کجایم؟ جهان چیست؟ اصلا معنای این کلمه چیست؟ چه کسی مرا اخفال کرده و در این دام انداخته و اینک مرا وانهاده و رفته؟ ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. من کیستم؟ چگونه پای در این جهان نهادم؟ چرا از من سوال نکردند؟ چرا مرا از قواعد و مقررات مطلع نکردند؟ چرا مرا ناغافل هل دادند به داخل صف؟ مدیر کجاست؟ دلم میخواهد شکایت کنم. این با این شروع میشه. یه قسمت دیگه باز ازش بخونم، خیلی کلماتش عالیه. میگه که وقتی کم سن و سال بودم خندیدن از یادم رفت. بزرگتر که شدم چشمهایم را باز کردم و دنیای واقعی را دیدم. بحرانش رو توصیف میکنه. شروع کردم به خندیدن و از آن هنگام خنده ام بند نیامده است. متوجه شدم معنای زندگی چیزی به جز امرار معاش نبود. غایت زندگی چیزی به جز قاضی دادگاه تجدید نظر شدن، شادی و نشاط عشق چیزی به جز ازدواج با دختری از خانواده پولدار. داره ارزش‌های زمانه خودش رو نقد میکنه. لطف و صفای دوستی چیزی به جز دستگیری از همدیگر به هنگام مضیقه مالی. حکمت چیزی به جز آن که اکثریت میگویند. شور چیزی به جز ایراد یک سخنرانی. شجاعت چیزی به جز به خطر انداختن 10 سکه نقره. صمیمیت چیزی به جز گفتن این جمله پس از مهمانی شام که خواهش میکنم نوش جانتان. و ترس از خدا هم چیزی نبود به جز سالی 1 بار رفتن به مراسم عشاء ربانی. این چیزی بود که من دیدم و خندیدم. بعد جالبه میگه تو هم وضعیت چاهی که تالستوی توصیف میکنه یه وضعیت دیگر رو میگه. میگه توی تئاتری، توی سالن اجرای نمایشی یه دلغکی قرار بود مراسمی اجرا کنه، نزدیک به این چیزی که تعریف میکنه، و ناگهان میفهمه درا قفل شده و سالن آتش گرفته و میاد روی استیج و شروع میکنه اطلاع دادن که مردم درها بسته است، پس ما گیر کردیم و سالن در آتش داره میسوزه و همه میخندن چون میدونید منتظر یک نمایش کمدی.
مشابه اینو توی فضای مجازی دیدم. آره. یه کمدین که وسط اجرای برنامه قلبش میگیره و میفته و مردم باورشون نمیشه و از بین میره، فوت میکنه
و فکر میکنن بخشی از نمایشه
و میخندیدن مردم.
آره. و این دلقه که ما هم همچین وضعیتی داره. خیلی اون فیلم جالبیه.
آقای دکتر، یه نمایشی شنیدم که مال مارسل مارسو که یکی از بزرگان میم، در واقع که تو ایران بهش پانتومی من میگن، میم بوده. اینو من ندیدم ولی شنیدم، ولی همین شنیدنش هم برام خیلی تاثیرگذار بوده که مارسل مارسو میاد روی صحنه و دوتا ماسک یعنی در دست داشته، چون در میم چیزی که دستشون نیست، ولی یه ماسکی که خیالی رو میزده به صورت و صورتش خندان میشده، بعد این ماسک رو بر میداشته، ماسک بعدی رو میزده صورت گریان میشده. این کار شروع میکنه عوض کردن و همینجور سری. خب خود این بسیار بسیار کار سختیه. درسته. که صورت، وضعیتش، میمیک صورت، شکل صورت هی بشه خنده گریه، خنده گریه، خنده گریه. و این کار تون 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 تو یکی از وضعیتهایی که ماسک خنده رو میاد برداره، انگار ماسک گیر کرده، میاد برداره، هرچی زور میزنه سر میکنه صورت خندانه ولی این ماسک برداشته عجب. نمیشه. ماسک گریه رو میندازه و با دوتا دست سعی میکنه ماسک خنده رو از روی صورت برداره و برداشته نمیشه. نفس تنگ میشه و نمیتونسته نفس و بدن دیگه و با خنده دیگه این هر چقدر تلاش میکنه ماسک خنده از روی صورت برداشته نمیشه و میفته و از بین میره. البته که این نمایش بوده، ولی نمایش مرگ با صورت خندان و اون احتضار با صورت خندان تکان دهنده.
و چقدر شما قشنگ تعریف کردین، من حظ کردم.
این لطف شما
بعدن الکل میزنیم. خیلی خوب بود، خیلی خوب. دقیقاً وضعیتی که کیرکگارد میگه اینه. و دیگه این دلغکه تو این داستانه این شروع میکنه خودش هم به خندیدن، خنده ای که از گریه البته غم انگیز تره. تو همچین وضعیتی در واقع دو تا راه حل کیرکگارد میده برای عبور از همچین بحرانی. یکیش جهش ایمانیه، همون نزدیک به حرف تالستوی. در واقع اینه که بعد جالبه میگه جهش ایمانی، یعنی از یه جایی به بعد دیگه تو باید جامپ کنی، باید بپری تا وارد ساحت دیگه‌ای از اندیشیدن بشی، به تعبیر فوکو بتونی دیگرگونه بیاندیشی و ببینی. من میخوام بگم اگه عقل شبیه را رفتنه، میدونید ایمان شبیه رقصیدنه، یعنی گونه دیگری از حرکت فکری و ذهنیه. یکیش در مورد این حرف میزنه، در مورد این جهش ایمانی. و نکته دوم در مورد واکنش زیباشناختی به عنوان راه حل. یه قصه میگه خودش، خیلی جالبه.
میخوای بخش سوم داشته باشی؟
نه من 5 دقیقه دیگه تمومش میکنم، فقط اینو بگم.
فکر کنم بعدتون نه بخش
نه نه نه, 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 نه من که چیز زیاد ندارم، ولی فقط اینو فقط بگم برسیم به نکته. واکنش زیباشناختیش اینه که میگه من یه روزی با یه آقای جلسه داشتم، خیلی مجبور بودم برم، ولی فوق العاده آدم کسل کننده و خلاصه بدی بود، دوست نداشتم. میگه 3 ساعت 4 ساعت هم داشت طول میکشید، هی حرف میزد با ریتم خیلی نواخت و بد. و از یه جایی به بعد برای اینکه تحمل کنه این وضعیت ناخوشایند رو، شروع میکنه توجهش جلب میشه به قطره های عرق روی پیشانی این آقا. اینا رو دنبال میکنه که اینا اصلا از کجا آغاز میشه، میجوشه و بعد چطور هاشور میزنه صورتش رو و فرو میریزه. و میدونید این جنبه زیباشناختی ماجراست، یعنی جایی که در جهان شما چیزی غیر قابل تحمل میبینین، اما با دیدن شکل دیگه از زیبایی سعی میکنید تحمل کنید اون وضعیت رو. میتونه قطره‌های عرق رو صورت ایشون باشه. باز اسکار وایلد میگه همه ما در ته چاهیم، اما شماری از ما به ستارگان خیره شده ایم. یه بار دیگه از تذکرت الاولیا بگم که یه عارفی اونجا میگه خدایا اگر با به آسمان نگاه میکرده و خیلی واقعا شیفته شده بوده، مثل نکته که شما گفتین، میگه خدایا اگر بام زندانت چنین زیباست، پس بام بوستانت چه خواهد بود؟ این واکنش خیلی زیبا، واقعا خیلی کاش تذکرت الاولیا رو بتونیم بخونیم. میدونید کم کم بحث رو جمع‌بندی کنیم و من میخوام آخرین سطر یکی از رمان‌های ساموئل بکت رو بگم و بعد یه توضیح جمع‌بندی بکنم. ساموئل بکت در یکی از رمان‌هاش به نام نام ناپذیر اینطور تمام میکنه، این جمله اینه: اینن نمیتوانم ادامه دهم، ویرگول، ادامه خواهم داد. نمیتوانم ادامه دهم، ادامه خواهم داد. من فکر میکنم تو این ویرگول دنیایی خرد نشسته، جایی که همه ما در زندگیمون وضعیتی داشتیم که نمیتونستیم ادامه بدیم، اما طبق چیزهایی که اینجا گفتیم، گاه با یک جهش ایمانی، گاه با یک واکنش زیباشناسی، گاه با درک یک حقیقتی، انگار مکس میکنیم و ادامه خواهیم داد.
من یاد یه نوشته افتادم بگم یا نه؟
آره حتما حتما.
یک کتابی هست به اسم تجربه مدرنیته، مال مارشال برمن، ترجمه آقای مراد فرهاد پور. مقدمه این کتاب که مارشال برمن نوشته خیلی مقدمه تاثیرگذاریه. اونجا برمن میگه که من وقتی داشتم این کتاب رو مینوشتم و داشتم جهان مدرن رو میخواستم توش در واقع توضیح بدم، پسر 4-5 ساله هم برای دوچرخه سواری رفت جلو خونه و یه دفعه یه ماشین اومد و بهش زد و مثلا پسر 4-5 ساله من از بین رفت و اصلا دنیا، زندگی، جهان برای من معنیش تغییر کرد. من در مقابل یک اتفاقی قرار گرفتم که اصلا نمیشد، اصلا نمیتونستم و به نظرم پایان زندگی بود. اشاره میکنه به رمان برادران کارامازوف داستایوفسکی و میگه که اونجا این سوال مطرح میشه که جهانی که توش کودکان بمیرند و چه جوری آدم میخواد ادامه بده
تحمل کنه.
و میگه که من ولی فکر کردم که اتفاقا با الهام از همون کتاب و قهرمان اون کتاب، که حالا باید در این جهان سخت ادامه بدیم و به ادامه دادن ادامه بدیم و کتابو با این انگیزه تموم کردم.
چقدر جالب. و گاهی آقای صحت این ادامه دادن یه پشت صحنه خیلی دشوار داره،
همون موتوری آره. میشه که این ادامه دادن تلخ رو آره. با تلاش بیشتری ادامه
دقیقا بدیم. من دو خط بگم تمام. خیلی عالی بود چیزی که گفتین و با همون چیزی که شروع کردم تموم کنم. تو همون کتاب چارلی مکسی یه جا کودک میپرسه که چطور قوها انقدر هماهنگ و آرام و بی‌نقصند، انگار روی آب دیدین چقدر اوکی. و بعد جواب میده یه نفر بهش که زیر آب یه عالم پا زدن و تلاش‌های درهم و برهم در جریانه. و من سعی کردم زیر آب این دو نفر رو توضیح بدم که چطور جنگیدن و معنایی ساختن و واکنشی در خودشون ساختن که بتونن جهان رو تحمل کنن.
ممنون.
یه سوالم بگم که مردم بنویسن. قرار شد پس
منم یه سوال از شما دارم.
بفرمایید.
وقت
داریم؟ آره
بفرمایید.
آب از سر گذاشت.
از مولوی شعر خوندین، از تذکرت الاولیا بخشایی رو خوندین، گفتین که کاش بتونیم تذکرت الاولیا بخونیم. این همه کتاب خوب نخونده یا کتابی که آدم دوست داره حالا با یک دید بهتری، با یک تجربه، با حالش دوباره، آدم با این حسرته باید چی کار کنه؟
تو کامنت خیلی از دوستان این بود که یکی از دلایل زندگی بودنشون کتابهایی که هنوز نخوندن. میدونید کاش عمری، من واقعا اگر از دنیا برم زیاد حسرتی برای شخصم نیست، غیر از اینکه کلی کتاب هست دوست داشتم بخونم و نخوندم، یا فیلم که دوست داشتم ببینم.
امیدوارم عمرتون خیلی طولانی
باشه. برای
شما
همینطور. من آخرش از بیننده هام یه خواهش بکنم. قرار شد پس اینا نوشته هاشون کتاب شه، خیلی برام ارزش داره و من میخوام به این فکر کنن. پایان بحث ما در مورد واکنش زیباشناختی به جهان، زیباترین چیزی که چشم هاشون دیده در جهان چی بوده؟ برای ما بنویسن که در عمری که از اونها گذشته و خیلی زیبایی دیدن و البته
من چیزای زیبایی زیاد دیدم، ولی چیزی که لحظاتی پیش دقیقا قبل از برنامه دیدم و اصلا شگفت زده شدم چی؟ این زیباتر نیست، این رو همین امروز دیدم. داشتم توی خیابون در واقع بهشتی میمدم که بعد بیام به طرف استودیو ضبط برنامه و یه دفعه ته خیابون یک خورشیدی رو دیدم که باورم نمیشد این خورشید باشه.
عجب.
یعنی دقیقاً ته خیابونو کامل گرفته بود. چه چیز عجیبی بود.
چقدر فوق‌العاده و چقدر خوب شما میتونید لذت ببرید از این زیبایی. و بنویسن مردم. اونا با چشماشون کجا زیباترین چیزی که دیدن چی بوده، توصیفش کن و حالشون و اثر این صحنه بر خودشون هم بنویسن.
چقدر عالی.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم.
فکر میکنم که شد یه برنامه
شد. آره هر دیگه خدا من نفس راحت میکشم. خیلی ممنون که به من وقت.
من از شما ممنونم.
مردم سر نرفته باشه.
مطمئنا مردم لذت میبرن و خیلی ممنونم از شما.
مرسی، متشکرم
و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.